درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل 196 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، جلسه 271 درس مثنوی رو آغاز میکنم. مستی امروز من نیست چون مستی دوش، می نکنی باورم کاسه بگیر و بنوش. غرق شدم در شراب، عقل مرا برد آب. گفت خرد الودا، باز نیایم به هوش. عقل و خرد در جنون رفت ز دنیا برون. چون که ز سر رفت دیگ، چون که ز حد رفت جوش. این دل مجنون مست بند بدرید و جست. با سرمستان مپیچ، هیچ مگو رو خموش. صبحدم از نردبان گفت مرا پاسبان، که از سوی هفتم فلک دوش شنیدم خروش. گفت زحل زهره را زخمه آهسته زن، وی اسدان سور را شاخ بگیر و بدوش. خون شده بین از نهیب شیر به پستان سور. شیر فلک را نگر گشته ز هیبت چو موش. گرم کنه شیر تک، چند گریزی چو سگ. جلوه کنه ماه رو، چند کنی روی پوش. چشم گشا شش جهت، شعشعه نور بین. گوش گشا سوی چرخ، ای شده چشم تو گوش. بشنو از جان سلام، تا برهی از کلام. بنگر در نقشگر، تا برهی از نقوش. گفتم ای خواجه رو، هر چه شود گو بشو. صافم و آزاد نو، بنده دردی فروش. ترس و امید تو را هست حواله به عقل. دانه و دام تو را هست شکاری وحوش. دردی دردش مرا چون به حمایت گرفت، با من از اینها مگو. کار تو است آن، بکوش. از اون غزل‌های طوفانی و پر افت و خیز و ناب مولانایی بود که حال ازش می‌تراود، یعنی می‌جوشد. اصلا خواننده و شنونده رو در واقع مچاله می‌کنه در دست خودش. در مثنوی که کار اصلی ماست، رسیدیم به بیت 3398. ابتدای بقیه قصه طعنه زدن آن مرد بیگانه در شیخ. یه مردی غریبه‌ای رسید به یک جایی که مریدان گرد شیخ جمع بودن. اون مرد بیگانه وقتی ارادت مریدا رو به شیخ دید، یه تهمت و طعنه‌ای به شیخ زد و خلاصه سعی کرد که بدبین کنه اینا رو به اون مراد و پیرشون. آن خبیث از شیخ میلایید جاج، کجنگر باشد همیشه عقل کاج. اینو معنی کردیم. حالا این خبیث چی گفت راجب شیخ؟ که منش دیدم میان مجلسی، اوز تقوا آری است و مفلسی. گفت من خودم به چشم خودم دیدم که این توی یه مجلس بی تقوایی کرده، آری از تقواست، توهی دسته، هیچی تو دستش نیم، مفلسه، این بی تقواست، بی چیزه، هیچی نداره، هیچی نداره. یه رسوندیمش به فوش، مفلس یعنی هیچی ندار. ما وقتی یکی بخوایم بگیم بی شخصیت، میگیم هیچی ندار. ور که باور نیستد، خیز امشبان تا ببینی فسق شیخت را عیان. گفت قبول نداری؟ امشب بلند شو را بیفت با من بیا تا فسق شیخ تو رو به عیان خیلی آشکار من به چشمت بکشم. شب ببردش بر سر یک روزنی، گفت بنگر فسق و اشرت کردنی. بنگران سالوس روز و فسق شب، روز همچون مصطفی شب بولهب. روز عبدالله او را گشت نام، شب نعوذ بالله و در دست جام. شب که شد اون بیگانه این مرید رو بردش از یه پنجره‌ای از بالا، به طوری که پیدا نباشه، شیخ رو نشونش داد، گفت بیا بفرما، بیا نگاه کن فسق رو، ببین ببین چه آلودگیه، چه اشرت کردنی هست اینجا. این شیخ تو روزا چقدر دم از تقوا میزنه، ولی سالوسه. سالوس یعنی ریا و ریاکار. حافظ میگه گرچه بر واعظ شهرین سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. اونجا سالوس مصدری معنا داره، یعنی ریاکاری. اینجا هم میتونیم همینو بگیم. میگه بنگران سالوس روز و فسق شب. میگه حالا مقایسه بکن ریاکاری که روزا میکنه، که خودش رو ظاهر و صلاح جلوه میده، اون وقت شب میاد چه کارایی میکنه. روز همچون مصطفی شب بولهب. خب ابولهب و پیامبر نقطه مقابل هم بودن. میگه این روزا خودش رو در چشم شماها پیغمبرگونه جلوه میده، شب کارای ابولهب رو میکنه. روز عبدالله او را گشت نام، شب نعوذ بالله و در دست جام. میگه اگه بخوایم اسم روزاشو روش بذاریم، بعد بگیم عبدالله. به اعتبار کارای شبا بخوایم واسش لقب بذاریم، بعد بگیم نعوذ بالله. یه قصه‌ای نقل میکنن از بهلول، میگن معاصر بوده با خلفای بنی عباس، یکی از این خلفا بهش گفته که مثلا جناب بهلول، این نیاکان من خلفای پیشین هر کدام یه لقبی داشتن، الهادی و بالله، نمیدونم معتصم و بالله، مستسلم و بالله، فلان بهمان، تو یه لقبی پیشنهاد کن که منم رو خودم لقب بذارم. بهلول بهش گفته بود تو لقب بذار نعوذ بالله. آره این قصه معروفه. حالا مولانا هم میگه که این بیگانه به این مرید میگفت این شیخ شما روزا اسمش عبدالله باید باشه، شبا نعوذ بالله، ببین با این کارهایی که میکنه. خب این مرید نگاه کرد، چی دید؟ دید شیشه در کف آن پیر پر. گفت شیخا مر تو را هم هست قر. قر همون مریضیه که همه میدونیم که چیه. بعد این مرید که دید پیر یه جامی در دست گرفته، جامم پره، پیش خودش گفتش که مثل این که جناب شیخ تو هم یه چیزید میشه. این من خیلی عامیانه توضیح میدم. گفت شیخا مر تو را هم هست قر، تو هم قری، تو هم مثل که یه مشکل داری یا یه چیزیت میشه. چیه این؟ چه سریه؟ تو نمیگفتی که در جام شراب دیو میمیزد شتابان ناشتاب؟ رو کرد به شیخ و دیگه لابد از اون روزن اومد پایین و رفت جلوی شیخ و گفت مگه تو نمیگفتی که شراب نخورید؟ این جام شراب که دستتون میگیرید، این بدونید که شیطان در این جام شراب ادرار کرده. میزیدن یعنی ادرار کردن، میز به معنی ادراره در زبان فارسی، و میزیدن یعنی ادرار کردن. در فرهنگستان اول هم اصطلاح ساختن میزراه، مجرای ادرار رو گفتن میزراه، و یه سلسله بیماری هایی هست میگن بیماری های میزراهی. دیگه این جا افتاده در پزشکی. حالا این مرید به شیخ گفتش که مگه نه این که حدیث میخوندی برای ما، چون ظاهرن حدیثی داریم که یا قولیست از مثلا بزرگان، من حالا شک دارم که حدیث باشه، که خلاصه توی این جام شراب شیطان ادرار کرده، حالا هر کی میخواد بخوره. تو نمیگفتی که در جام شراب دیو میمیزد شتابان؟ یعنی شیطان اومده با عجله یه کاری کرده توی این جام شراب. ناشتاب همون ناشتاست که خب لابد ادرار ناشتا، ادرار آدمی که آبم نخورده باشه دیگه خیلی بدتر از ادرار بعدیه. دیگه خواستن دیگه بگن که خیلی بد کاری کرده شیطان توی جام شراب که دیگه هرگز نباید خورد، که با عجله ناشتا بیاد توی جام شراب این کار بدو بکنه. میگه مگه تو نمیگفتی که شراب انقدر بده؟ جواب شیخ چی بود؟ گفت جامم را چنان پر کردن کندرو اندر نگنجد یک سپند. بنگر اینجا هیچ گنجد ذره‌ای، این سخن را کج شنیده قره‌ای. جام ظاهر خمر ظاهر نیست این، دور دار این راز شیخ غیب بین. شیخ بهش گفتش که اشتباه میکنی، اصلا تو جام من چیز تازه جا نمیگیره که تو فکر کنی که من شرابی ریختم در جامم. یک اسفندم، یه دونه اسفند مختصرم دیگه این جام من جا نداره، چون از یک جای دیگری این جام پر شده، اون چنان پر شده که دیگه هیچ جایی نداره. گفت جامم را چنان پر کرده اند کندرو اندر نگنجد یک سپند. بنگر اینجا، بیا نگاه کن، هیچ گنجد ذره ای، اصلا جای چیز دیگه ای هست که من بریزم توی این جام؟ این سخن را کج شنیده قره ای. قره یعنی فریب خورده، یعنی اشتباه میکنی، گولت زدن، این حرف غلطه، این سخن خطاست، این سخن را کج شنیدی. جام ظاهر خمر ظاهر نیست این، فکر نکن این که دست منه یه جامی از همون جامای معمولی که شراب خورا دستشون میگیرن، این چیزی که تو این جام ریخته شده، فکر نکن که اینم مثل همون خمر ظاهری معمولیه. مولانا این مطلب رو در دیوان شمس هم میگه دیگه، که یه غزلی داره، ما هم اینجا خوندیم در آغاز یکی از درسای قبلی که عاشقان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، آب انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون آن، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. این غزل خیلی خوش لفظ و خوش معنای مولانا شروعش همینه که عارفا صحبت از باده و جام و اینا زیاد میکنن، اما مراد اونا که این باده ظاهری نیست، آب انگور نیست، آب انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. اونا بادشون خون خودشونه، یعنی خون میخورن، مجاهدت میکنن، نه اینکه این حرفایی که شما میزنید و برداشتایی که شما میکنید. حافظ هم همینطوره، میگه یه غزلی داره میگه ای که دائم به خیش مغروری، رو که تو مست آب انگوری. تو معلومه که اون باده‌ای که ما مرادمونه اونو نخوردی. اگه اون باده معنوی عرفانی حقیقی رو خورده بودی هیچی ازت باقی نمیموند، ویران میشد اون بنیاد انانیت و خودپسندی و خودبینی تو. اما اگه مغروری، معلومه که آب انگور خوردی، مستی تو مستی عرفانی نیست. که حافظ در جای دیگه میگه به می پرستی از آن نقش خود براب زدم، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. یعنی مراد این بزرگان و عرفا از این می و جام و باده و اینا این است که به یه مقامی میرسن که دیگه خود باقی نمیمونه، نقش خود پرستیدن رو خراب میکنن، ویران میکنن. به می پرستی از آن نقش خود براب زدم، همون منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، به می پرستی از آن نقش خود براب زدم، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. باز در جای دیگه میگه که زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را به جام باده گلگون خراب کن. این خراب کردن درست شبیه حالت مساس دیگه، مسا هم خراب میشن دیگه، اصطلاح خراب و خرابات مال مساس دیگه، میگن مست و خرابم، یعنی داغونم، ویرانم. چون آدم مست دیگه شأن خودش رو زیر پا میذاره، هیچی ازش باقی نمیمونه. یه آدم عاقل معتبر متینی وقتی که شراب میخوره این دیگه له میشه، یه آدم بیشخصیت میشه. اون وقت عرفا و بزرگان همین ظاهر رفتاری که شراب با آدم میکنه این رو گرفتن، این رو بردن معنای معنوی و عرفانی و متعالی بهش بخشیدن. گفتن آدم ها همه گرفتاری های ما از خودبینی و خودپسندیه، همه گرفتاری ها از اینه که ما گرفتار خودمونیم. باز حافظ میگه که تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته بگویم، خود را مبین و رستی. همین خودتو اگه نبینی بقیه مسائل حله. حالا برای اینکه خودتو نبینی باید چیکار کنی؟ باید خودت رو خراب کنی، یعنی همون کاری رو با این خود در واقع شیطانیت بکنی که شراب با شراب خارا میکنه. تو باید در واقع این کبر و غرور و خودبینی رو با یک اکسیر معنوی، با یک سلوک، با یک مجاهدت این رو نابود کنی. اونو میگن می، یعنی یک ذوقی بچشی از یک حالی، یک رفتاری، یک سلوکی، مجاهدتی که دیگه این خود رو فراموش بکنی. این رو خواستم عرض بکنم که این زبان عرفانی که یکی از کلیدواژه‌هاش همین می و باده‌خواری و ایناست، که بزرگان همه، ما در دوران خودمون امام خمینی رو دیدیم که دیگه همه در تمام طول عمر امام شاهد تقوای او بودن، ولی امام هم از همین حرفای عرفا میزد در شعر خودش. در یکی از غزلهاش میگه که گر ببارد ابر رحمت باده روزی جای آب، این بیت مال امامه، از یک غزل امامه، گر ببارد ابر رحمت باده روزی جای آب، دشت ها سرسبز گردد، چهره ها گلگون شود. امام آرزوی اینو داره که از ابر آسمون باده بباره. میگن در جوانی امام یک شعری گفته بوده موقعی که در حوزه علمی قم طلبه جوانی بوده، که یه بیتش این بوده که سپس ز دانه انگور سبحه سازم، سبحه یعنی تسبیح، برای رفتن میخانه استخاره کنم. گفته من میخوام برم از دونه انگور یه تسبیح درست کنم و با اون تسبیح استخاره بکنم که برم به میخانه. بعد این طلبه های دیگه که خب حال امامو نداشتن و مقصود رو درک نمی کردن، شاید بعضیشون هم به اصطلاح خشک مقدس بودن، اینا ناراحت شده بودن که این حرفا چیه، این حاج آقا روح الله، آقا روح الله میزنه بین طلبه ها. رفته بودن خدمت مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، بزرگ حوزه، استاد امام، گفته بودن که این آقا روح الله شعر گفته، ببین چه شعری گفته. گفته سپس ز دانه انگور سبحه سازم، برای رفتن میخانه استخاره کنم. میگن عاشق عبدالکریم هم ابروها رو در هم کشیده، یه قیافه عصبانی به خودش گرفته، گفته برین از قول من به آقا روح الله بگین که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. بله، بگین این حرفا چیه میزنه در کار خیر. یعنی اونم شعر حافظ خونده و به اینایی که اومده بودن اعتراض کنن، در واقع گفته که این حرفا چیه، شما نمیفهمین اون چی میگه. این قصه رو هم نقل میکنن. حالا ما امامو دیده بودیم، امامم توی شعراش از این حرفا هست، اما خب اصلا کسی تصور غیر از معنای عرفانی و معنوی و اخلاقی میتونه داشته باشه راجبه کسی که همه در همه عمرش همه شاهد زندگیش بودن. این حرفا خلاصه یه زبانی داره، این زبان عرفانی یه زبانیه که نباید گول ظاهر رو خورد. حالا بعضیا در دوران ما ادعای حافظ شناسی کردن و دیوان چاپ کردن و اینا، و تمام این ظواهر دیوان حافظ رو حمله بر این کردن که یک عرق‌خور خلاصه قهاری بوده حافظ و خیلی کارهای دیگه هم میکرده. یعنی اونا هر کاری که خودشون میکردن به حافظ نسبت دادن و حافظ رو در آینه وجود خودشون به نمایش درآوردن و دیوان حافظ هم به قول خودشون تصحیح کردن و چاپ کردن، هیچ اثری هم در حافظ شناسی به جا نگذاشت. حالا اینجا این شیخ هم همینو میگه، جام ظاهر خمر ظاهر نیست این، دور دار این راز شیخ غیب بین، جام می هستی شیخ هستی فلیف، کندرو اندر نگنجد بول دیو، پر و مالا مال از نور حق است، جام تن بشکست نور مطلق است. گفت که این جام می از هستی شیخه، همه ی وجود شیخه. فلیو یعنی نادان، قبلا هم داشتیم فلیوان. گفت که ای آدم نادون، جام می همه وجود و هستی شیخه و این جام از هستی من پره، دیگه جایی برای بول شیطان توش باقی نمونده. کندرو اندر نگنجد بول دیو، پر و مالامال از نور حق است. یعنی هستی شیخ، وجود شیخ یک سر نور خدا شده، از پای تا سرت همه نور خدا شود در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. باز مال حافظه. اینجا میگه پر و مالامال از نور حق است. جام تن بشکست، دیگه چیزی از من باقی نمونده، از هستی من. نور مطلق است، هرچی از نور خداست. نور خورشید در بیفتد بر حدث، او همان نور است نپذیرد خبث. اگر نور خورشید به نجاستم بتابه، نور خورشید که نجس نمیشه که. این نور خورشید بر وجود ما تابیده، ما دیگه اون نور اصلا گناه پذیر نیست، آلوده نمیشه اگه ما هم آلودگی داشته باشیم. شیخ گفتین خود نجام است و نمی، هین بزیرا منکرا بنگر به وی. شیخ گفت الان میخوای امتحان کنی که این جام از اون جامای معمولی نی، تو شراب نی، بیا جلو. هین بزیرا منکرا، تو که انکار میکنی، بیا توی این جام رو نگاه کن. آمد و دید انگبین خاص بود، کور شد آن دشمن کور و کبود. وقتی اومدن جلو، لابد اون یارو هم که این تهمت ها رو زده بود باهاش بود، دوتایی اومدن جلو نگاه کردن، دیدن که توی این جام غیر از عسل خالص مصفا چیز دیگه ای نیست، انگبین خاص. کور شد آن دشمن کور و کبود. کور و کبود یه فوش مولانا میده، فوش محترمانه که میخواد بده، میگه کور و کبود، میگه اون دشمن عوضی به قول ما اینم دیگه کور شد. گفت پیراندم مرید خیش را، رو برای من بجو می ای کیا. حالا این پیر وقتی مریده رو دید بهش گفتش که حالا من یه خواهش از تو دارم. گفت اتفاقا من احتیاج به شراب دارم، من احتیاج به می دارم. چرا؟ که مرا رنجیست، من مریضم، مضطر گشتم، من به حالت اضطرار افتادم، یعنی داروهای دیگه در من اثر نمی کنه، من احتیاج به شراب پیدا کردم. خب اگر یه وقتی یه مریضی هم باشه که مثلا یه دکتر متدینی تشخیص بده که این باید یه مختصری شراب بخوره، شاید از نظر فقهی اشکال نداشته باشه، شاید. حالا اینم گفته که من این مریضم که مرا رنجیست، مضطر گشتم، من ز رنج از مخمسه بگذشتم. مخمسه حالت سختی رو میگن، که میگن اگر کسی گرفتار مخمسه شد یعنی به اضطرار رسید. چیزایی که در حالت عادی برای آدمای معمولی حرامه بر او مباح میشه دیگه. این حکم فقهیش هم هست دیگه، که مثلا در قرآن هستش که انما حرم علیکم المیت تودم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن از تر غیر باغن ولا آدن فان الله غفور رحیم. یعنی خدا مردار و خون و گوشت خوک و ذبیحه‌ای که نام خدا موقع ذبح بر اون برده نشده باشه همه اینا رو حرام کرده بر شما، اما اگر کسی ناچار شد، ناگزیر شد، به اضطرار افتاد، بدون اینکه بخواد زیاده روی بکنه، این عیبی نداره، خدا او رو می آمرزه و می بخشه. این آیه 173 سوره بقره و 145 سوره انعام و 115 سوره نحل همه این مضمون رو داره. مولانا هم میگه این شیخ به مریدش گفتش که رو برای من بجون می ای کیا. کیا یعنی ای آقا، عالی جناب، که مرا رنجیست، مضطر گشتم، من یه مریضی دارم. رنج اینجا به معنی مریضیه. من ز رنج از مخمصه بگذشتم. این مریضی دیگه منو از حد مخمصم رد کرده، دیگه من به اون ناگزیری شدید رسیدم. در ضرورت هست هر مردار پاک، بر سر منکر ز لعنت باد خاک. خب معلومه که وقتی ضرورت پیش بیاد مردارم مجاز و مباح و پاک میشه، هر کم این قبول نداره خاک بر سرش. مولانا قافیه رو زود جور کرده و رد شده از این شعر. گرد خمخانه برآمد آن مرید، بهر شیخ از هر خمی می میچشید. حالا اونجا خمره‌ها زیاد بود، خمخانه بود. این مریده را افتاد و رفت، هی در خمه این خمه اون خمه باز کرد و هی میچشید که شراب پیدا کنه بیاره بده به شیخ. گرد خمخانه برآمد آن مرید، بهر شیخ از هر خمی می میچشید. در همه خمخانه ها او می ندید، گشته بود پر از عسل خم نبید. حالا دید چه اتفاقی افتاده، اینجایی که شرابخانه بوده در هر خمی رو که وا کرد دید به جای شراب توش عسله. در همه خمخانه ها او می ندید، گشته بود پر از عسل خم نبید. نبید یعنی شراب خرما، یعنی اینایی که باید تو شراب باشه همش پر عسل بود. گفت ای رندان چه حال است این چه کار، هیچ خمی در نمی بینم عقار. عقار یعنی شراب. گفت چه اتفاقی افتاده، این چه اوضاعیه، چی شده، تو هیچ خمره شراب نیست. جمله رندان نزد آن شیخ آمدن، این اتفاقو که دیدن دیگه حال همه عوض شد. جمله رندان نزد آن شیخ آمدن، چشم گریان دست بر سر می زدن. حالشون منقلب شد، متوجه شدن که این سوء زن، این تهمت چقدر بد بوده. در خرابات آمدی شیخ عجل، جمله میها از قدومت شد عسل. اینا حرفشون این بود که تو پاتو گذاشتی توی خرابات، هرچی شراب توی خمره ها بود به برکت قدم گذاشتن تو، به برکت قدوم تو، قدوم یعنی قدم نهادن، به برکت حضور تو میها همه عسل شد. در خرابات آمدی شیخ عجل، جمله میها از قدومت شد عسل. کرده ای مبدل تو می را از حدث، جان ما را هم بدل کن از خبث. گفتن تو که میتونی می نجس رو، می که نجاسته، مبدل بکنی به شراب، بیا و جان ما را هم از آلودگی نجات بده، جان ما را هم بدل کن از خبث، بیا ما را هم عوض کن. گر شود عالم پر از خون مال مال، کی خورد بنده خدا الا حلال. معنی شعر واضحه، اگه عالم لبالب از خون بشه بنده خدا جز حلال نمیخوره، یعنی لب به اون خون نمیزنه. این یه حدیثه که فروزانفر در احادیث مثنوی آورده، همه از او نقل کردن. لو کانت دنیا دمن عتیبا، لا یکون قوت المؤمنه الا حلالا. یعنی اگر دنیا یک سره یک خون تازه باشه، قوت مؤمن، رزق و روزی مؤمن جز روزی حلال نخواهد بود. یعنی مؤمن لبتر نمی کنه به اون حرام، روزی حلال می خوره. مولانا این داستان رو تمام میکنه و میره سراغ یه داستان دیگه، گفتن عایشه مصطفی را علیه السلام که تو بی مصلی به هر جا نماز میکنی. عایشه همسر پیغمبر یه انتقادی کرده به پیغمبر که تو هر جایی شروع میکنی به نماز خوندن. عایشه روزی به پیغمبر بگفت یا رسول الله، تو پیدا و نهفت هر کجا یابی نمازی میکنی، میدود در خانه ناپاک و دنی، مستحاضه و طفل و آلوده پلید، کرده مستعمل به هر جا که رسید. عایشه گفت که شما مگه نمیبینی که توی این اتاق، خانه یعنی اتاق، توی این اتاق آدمایی میان که اینا پاک نیستن، طاهر نیستن، ناپاکن، دنیان، پلیدن، حالا به معنای ظاهری. مستحاضه زنی که در حال حیضه، طفل بچه‌ای که سرش نمیشه، آلوده پلید، آدمایی که آلودن، اینا میان تو این اتاق، میان تو این خونه، کرده مستعمل به هر جا که رسید، همه جا را هم خلاصه آلوده میکنن، در هر جایی اونجا خلاصه یک کاری کردن. گفت پیغمبر که از بحر مهان حق نجس را پاک گرداند، بدان. جواب پیغمبر چی بود؟ جواب پیغمبر این بود که برای بزرگان، مه یعنی بزرگ، بزرگان، سروران، پیران، اون انسانهای کامل، خدا نجس رو پاک میکنه. سجدگاه هم را از آن رو لطف حق پاک گردانی تا هفتم طبق. خدا محل سجده من رو تا آسمون پاک کرده، یعنی تمام عرصه هستی، عرصه طبیعت، این سجدگاه منه و خدا اون رو پاک کرده. هان و هان ترک حسد کن با شهان، ورنه ابلیسی شوی اندر جهان. حالا من راجع به این داستان عرض کنم که من نمیدونم که این قصه‌ای که مولانا اینجا نقل کرده مبنای فقهی هم داره یا نه. بعید میدانم که شیعه همچین عقیده‌ای داشته باشه، سنی رم نشنیدم که همچین عقیده‌ای داشته باشه که مثلا پیغمبر اگر در جایی میدیده که اونجا نجسه اونجا نماز میخونده به این اعتبار که خدا نجسا رو واسه پیغمبر پاک کرده. من فکر نمی کنم که این داستان مبتنی بر یه واقعیت فقهی باشه، چه در شیعه چه در سنی، ولی حالا مولانا نقل کرده. البته بهتر اینه که یه وقت تحقیق هم آدم بکنه ببینه، چون مثلا پیغمبر یک احکام فقهی داره که این برای دیگران نیست، یک کارایی برای پیغمبر مجازه، برای دیگران مجاز نیست. اما این نوعی که اینجا مولانا میگه بنده نشنیدم که مثلا جایی نجس باشه پیغمبر بگه که نه، خدا نجسا رو واسه پیغمبر پاک کرده. ولی مقصود مولانا حالا همینه که بعدش میگه، میگه هان و هان ترک حسد کن با شهان، ورنه ابلیسی شوی اندر جهان. یعنی با انسانهای کامل شما حسودی نکنید. مولانا این معنا رو مکرر میگه دیگه، از اول مثنوی تا اینجا که ما الان نزدیک مثلا 8000 بیت تقریبا خوندیم، ما بارها دیدیم که مولانا دیگران رو هشدار میده که خلاصه قدر انسانهای کامل رو بدونید، نسبت به اونا حسد نکنید، اونا رو مثل خودتون فرض نکنید، یه چیزایی رو که پیش خودتون قیاس میکنید به اونا نسبت ندید. اینم اینجا منظورش همش همینه، هان و هان ترک حسد کن با شهان، ورنه ابلیسی شوی اندر جهان. کو اگر زهری خورد شهدی شود. میگه اگر اون انسان کامل یه زهرم بخوره، اون زهر عسل میشه براش. تو اگر شهدی خوری زهری بود، اما وقتی که تو میخوری تو یه بدکار خبیث میخوری، اگه عسلم بخوری زهر میشه. کو بدل گشت و بدل شد کار او، لطف گشت و نور شد هر نار او. میگه علت این که یه همچین وضعی داره شیخ و پیر، علتش اینه اون خودش رو ساخته، خودش رو عوض کرده، اون بدل شده، یعنی مبدل شده، مبدل شده به نور حق، و کارشم رفتارشم یه رفتار دیگری شده، اون لطف حق شده، نار در وجود او نور شده، نور شد هر نار او. یعنی این بدی هایی که در ما هست در او تبدیل به خوبی شده، نور شده نارش. این اصطلاح نور و نار در ادب فارسی هست. پروین اعتصامی یک قصیده عرفانی اخلاقی بلندی داره که اینطور شروع میشه، میگه هفته ها کردیم ماه و سال ها کردیم پار، نور بودیم و شدیم از کار ناهنجار نار. این اصطلاح نور و نار رو به زیبایی در این مصرع دوم نشونده، نور بودیم و شدیم از کار ناهنجار نار. مولانا هم اینجا میگه لطف گشت و نور شد هر نار او. قوت حق بود مر بابیل را، ورنه مرغی چون کشد مر پیل را. میگه این ابابیل که پرنده های کوچکی بودن، اینا چجوری تونستن فیلای سپاه ابرهه رو نابود بکنن؟ این با قوت حق تونستن این کارو بکنن. قوت حق بود مر بابیل را، ورنه مرغی چون کشد مر پیل را. لشکری را مرغکی چندی شکست، تا بدانی کان صلابت از حق است. میگه یک سپاه رو یه تعداد پرنده کوچک شکست دادن. لشکری را مرغکی چندی شکست، تا بدانی کان صلابت از حق است. خدا میخواست به مردم بفهمونه که این کار پرنده ها نیست، این کار خداست. گر تو را وسواس آید زین قبیل، اگه تو هم از اون آدم هایی هستی که اینجور وسوسه ها رو داری، این فکرها به سر تو میزنه، خب رو بخوان تو سوره اصحاب فیل، برو ببین الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، برو ببین خدا سوره اصحاب فیل چی میگه، چطور با یه پرنده خرد بی مقدار یه سپاه عظیم رو شکست داده. پس خدا خیلی کارا میتونه بکنه که به حسب ظاهر ما نمیتونیم بفهمیم. ور کنی با او مرا و همسری، کافرم دانگر تو زیشان سر بری. میگه اگر لجاجت کنی، ستیزه کنی، مرا یا مری به معنای لجبازی کردنه، آدمی که حق رو ببینه تسلیم حق نشه، این کارشو میگن مرا. مرا مری، این لجبازی در برابر حق. ور کنی با اون مرا و همسری، کافرم دان گر تو زیشان سر بری. میگه من کافرم اگه تو در واقع نجات پیدا بکنی، گر تو زیشان سر بری یعنی جان سالم در ببری، یعنی بیچاره و بدبخت میشی. این قصه ای که گفته شد که شیخ یه جامی در دستش بود و ظاهرش طوری می نمود که دیگران در حق او گمان بد می بردند، این باعث شده که مرحوم دکتر شهیدی در شرح مثنوی خودش یه حکایتی از تذکرت الاولیا نقل کرده، حکایت زیباییه که بعضی از این عرفا عمدن یه رفتاری در پیش می گرفتن که دیگران خیلی اونا رو مقدس ندونن، برای اینکه دوربرشون شلوغ نشه و گرفتار نشن یک کارایی میکردن که مردم به یک گمانایی در حق اینا بیفتن. حالا اینجا مثال زده تذکرت الاولیا در احوال ذکر یوسف ابن الحسین رحمت الله علیه، یکی از عرفا یوسف ابن الحسینه، در شماره 37 تذکرت الاولیا عطار، نثر زیبای عطار رو هم توجه بکنید. نقل است که در نشابور بازرگانی کنیزکی ترک داشت. این ترک‌ها در ادب فارسی و در متون قدیم یکی از نشونه‌هاشون زیبا رویشون بوده. نقل است که در نشابور بازرگانی کنیزکی ترک داشت به 1000 دینار خریده و غریمی داشت در شهر دیگر. غریم یعنی بدهکار. این بازرگانی یه بدهکاری داشت توی شهر دیگه. خواست که به تعجیل برود و مال خود از وی بستاند و در نشابور بر کس اعتماد نداشت که کنیزک را به وی سپارد. پیش ابو عثمان حیری آمد و حال باز نمود. ابو عثمان گفت قبول نمی کنم. شفاعت بسیار کرد و گفت در حرم خود او را راه ده که هر چه زودتر باز آیم. القصه، قبول کرد و بازرگان برفت. ابو عثمان را بی اختیار نظری بر آن کنیزک افتاد و عاشق او شد چندان که بی طاقت گشت، ندانست که چه کند. برخاست و پیش شیخ خود ابو حفص حداد رفت. ابو حفص او را گفت که تو را به ری می باید رفت پیش یوسف حسین. یوسف حسین همینه که این فصل رو عطار به او اختصاص داده. عطار میخواد مقام یوسف ابن الحسین رو بگه، این قصه رو نقل کرده که وقتی ابو عثمان گرفتار شد رفت پیش ابو حفص حداد، گفت مشکل تو رو یوسف ابن حسین میتونه حل کنه، بعد بری به ری پیش او. ابو حفص او را گفت که تو را به ری میباید رفت پیش یوسف حسین. ابو عثمان در حال عزم عراق کرد. این منطقه رو میگفتن عراق، منطقه‌ای که ری توشه و عراق امروز جزو عراق دیروز بوده، این منطقه رو میگفتن عراق. چون به ری رسید مقام یوسف ابن الحسین پرسید، آدرس او رو پرسید که خونش کجاست. گفتند آن زندیق مباهی را چه کنی؟ تو از اهل صلاح می نمایی، تو را صحبت او زیان دارد. مردم گفتند که تو چی کار به اون داری؟ یه زندیق، یک فاسق مباهیه، تو نرو سراغ اون. از این نوعها بسیار بگفتند. ابو عثمان از رفتن پشیمان گشت و بازگشت. چون به نشابور آمد ابو حفص گفت یوسف ابن حسین را دیدی؟ گفت نه. گفت چرا؟ حال باز گفت که شنیدم که مردی چنین و چنین است، نرفتم و باز آمدم. ابو حفص گفت بازگرد و او را ببین. ابو عثمان بازگشت و باز ری آمد، یعنی سمت ری آمد و خانه او پرسید. 100 چندان دیگر بگفتن. او گفت مرا مهمی است پیش او، تا نشان دادن. چون به در خانه او رسید پیری دید نشسته، پسری امرد. امرد یعنی غلام و پسر جوانی که هنوز مو تو صورتش در نیامده، که مزنه گناه بوده. دید پسری امرد صاحب جمال پیش او و صراحی و پیاله نهاده و نور از روی او می ریخت. در آمد و سلام کرد و بنشست. شیخ یوسف در سخن آمد و چندان سخن عالی بگفت که ابو عثمان متحیر شد. پس گفت ای خواجه، از برای خدای با چنین کلمات و چنین مشاهده این چه حال است که تو داری خمر و امرد؟ گفت هم این بچه زیبارو رو کنار خودت نشوندی، معلومه که گناهی میکنی، و بعدم این جام شراب. یوسف گفت این امرد پسر من است، قرآنش می آموزم و در این گلخن صراحی افتاده بود، برداشتم و پاک بشستم و پر آب کردم تا هر که خواهد باز خورد، که کوزه نداشتم. ابو عثمان گفت از برای خدا چرا چنین می کنی تا مردم می گویند آنچه می گویند؟ یوسف گفت از برای آن می کنم تا هیچ کس کنیزک ترک به معتمدی به خانه من نفرستد. ابو عثمان چون این بشنید در پای شیخ افتاد و دانست که هر که به صلاح مشهور تر است در کار او رگی از ملامت است. یعنی گفت که تو حواست نبود، من چون میترسم، یعنی این یوسف ابن حسین نشنیده قصه ابو عثمان رو میدونست. گفت بله دیگه، اگه منم این کارا رو نمی کردم می اومدن کنیزک ترک به منم به معتمدی، یعنی که به من اعتماد کردن، می سپردن، منم مثل تو گرفتار می شدم. بذار خیالم راحت باشه، بذار این ظواهر رو من تغییر نمی دم تا مردم این خیالا رو بکنن، دیگه منو گرفتار نکنن، و الا مثل تو می شدم. با این قصه این جلسه رو خاتمه میدیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.